بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما سروران مکرم بعد از توضیحاتی که از جناب شیخ در ارتباط با قسم اول و قسم دوم ارائه شد، مخصوصا حواشی و نکاتی که محشین مکاسب، البته من لایخفا بگم که بعضی دوستانی که در فلسفه سطحی که ما کارشون جلو بردن فقه عقبنا، یعنی فقه و اصول عقبن، این عقب افتاد دیگه. حالا اگه جان خدا کنه قابل و برای عید میشونی جبرانش کنی؟ نه یه دفعه من به اون جیل آخر کلاس چشمم افتاد دیگه، اونجا دیگه خلاصه توجه هم جلب شد. نه این علامت موفقیت ما، ببینید اینا علامت موفقیت ما، ما موفقیتمون توی اینه که کار علمی تعارف بر نمیداره، باید کار کرد، استخون آب کرد، یه ور رفتی جلو، یه ور کار نکردی عقب میمونه، یه روزش عقب میمونی، دو روزش عقب میمونی، یک ماش که خیلی عقب میمونه. این باید بره تا برسه به اون حجمی که باید برسه انشاءالله. خب بعد از اینکه این عبارتها رو ما بحث کردیم خدمت دوستان و تقریبا مطالب گفته شد، مروری بکنیم بر نکاتی که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بر عبارات شیخ داشته. همونطوری که دوستان اطلاع دارن ما معمولا نکاتی رو که آقایون در ذیل عبارات شیخ دارند رو جدا، اگر بحثی و مبنای دیگری دارن غیر از مسئله عبارات شیخ اونو بعدن بررسی خواهیم کرد. ما فعلا در حد مکاسب و حاشیه مکاسب و نکاتی که در ذیل عبارات مرحوم شیخ محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ارائه کردن ورود میکنیم. ایشون یه نکته‌ای درباره عبارت به عمل حقوق الاخر بیان کردن که قبلا گفتیم و نقد کردیم که اون حق بالمعنل امر رو ملاحظه جدی نفرموده بودن، اونو دیگه تکرار نمیکنیم. بله که توضیح دادیم اونو که کاری بهش نداریم. بعد از اون نکته وارد تقسیم شیخ میشن که خلاصه عبارتاشون هم خیلی روانه الحمدلله. فرمودن و کیف کان فقط قسم الشیخ الحقوق الى ثلاثه اقسام، احدها ما لا يقبل المعاوض بالمال و مثل له بحق الهزان و الولایه یا مثل له فلان، ثانیه ما لا يقبل النقد این قبل الاسقاط بل الانتقال به ارث و نحوه و مثل له بحق الشفع و الخيار، و ثالثها ما يقبل النقد و الانتقال که حق تهجیر، همون سه حقی که شیخ بیان کرده. بعد ایشون قبل از تکلمی در حکم اقسام شروع میکنه اون بحث مبناییش رو که ما فعلا بحث مبنایی ایشون رو ندیده میگیریم. همونطور که عرض کردم ما ورودمون فعلا به بفرمایید بحث شیخه. بله این که حالا ایشون حق یعنی چی، حکم یعنی چی، ملک یعنی چی، فارقشون چطوره، اقسام ملکیت چطوره، انشاءالله اینا رو میذاریم توی اون بحث های مبنایی عبارات ایشون رو معین بکنید تا انشاءالله بعدن رسیدگی کنید. میرسن به صفحه 31 این کتاب و اما اقسام الحقوق و احکام ها فقط عرفت ان شیخ قسمه ها الى ثلاثه اقسام. شروع میکنن یکی یکی. الاول ما لا یقبل المعاوضه بالمال و حکم جناب شیخ فیه به عدم جواز جعله ثمنا فی البیع. خب متاسفانه اونجا جا داشت حیث تقسیم و حیث بحث مقسم و اون ریزکاری هایی رو که در باب تقسیم و مقسم تذکر دادیم رو ورود می فرمودن، حالا دیگه در مقامش نبودن که ورود کنن، ولی ما اونجا بحث کردیم. ایشون خلاصه در نهایت می فرماد این که ما این حرف شیخ رو قبول داریم، فالکبرا صحیحه، چون ریزکاری هایی داره که فعلا به بحث ما مربوط نیست، میگه حرف شیخ درسته که ما این حقوق را نمیتوانیم خلاصه در بی قرار بدیم چون قابلیت معاوضه توشون وجود نداره. معاوضه گفتیم اهم از بیعه، بی یک معاوضه خاصه که تملیک باشه، اما اینا دیگه یه طوری هم که اصلا قابلیت بفرمایید معاوضه توشون نیست. ایشون میگه ما اینا قبول داریم، اما اینا رو نمیتونیم حق بنامیم. بر اساس مبنامون در فرق بین حق و ملک و نمیدونم خلاصه حکم، ما اینا رو حق نمیتونیم بدانیم، بلکه اینا رو احکامی میدانیم. حالا ما چون بحث حق و حکم رو هنوز بررسی بفرمایید نکردیم، لذا دعوای مبنایی باشه اختیار. این حرف خوبیه، اب نداره، سقیم میتونه دعوای بفرمایید مبنایی داشته باشه، بگه فرمایش شما درسته، اینها نمیتونن در معاوضه شرکت کنن، بنابراین در بی هم نمیتونن ثمن بفرمایید واقع بشن، حرف درستیه. منتهی که اینا رو ما بگیم بفرمایید حق یا حق ننامیم، این برمیگرده به اینکه تکلیف حق رو بفرمایید حکم را معلوم کنیم. خیلی خوب، حالا ایشالا تا بعد نه او دیگه دو شقشو فعلا وارد مثالا نشید، اون یه در مثال فرضی میزنن، اون میگن یه بحثیست که اصلا ممکنه مثال پیدا نکنه دیگه، ما چه دعی داریم فعلا سر بی مثالی یه چیز بی مثال. اما اصل مطلب جناب شیخ رو ایشون در حد کبرا بفرمایید قبول داره که مثل حق حضانت مثلا و حق ولایت، اگر حق باشد، اگر اینا حق باشن، اینا دیگه ثمن قرار نمیگیرن، لذا در حد فرمایش شیخ بناهن اینا را درست دونسته. اما اشکالی اگر وجود داره، اشکال در چیه؟ در مبنا، که حالا انشاءالله سر جاش باید رسیدگی کنیم. فلذا ایشون در قسم اول در واقع اشکال بنایی بر شیخ نداره، کبرا را قبول داره. و این خب بریم سراغ قسم دوم. لذا دیدید ما این عبارات ایشونه دیگه در ذیل قسم اول هم ورود نکردیم، خیلی هم محدود وارد شده، خیلی هم تعجب میکنیم، چون اخیرا اونجا ما کلی نکته گفتیم، حیث تقسیم به چه واسطه است، مقسم چیه، اونایی که گفتن فقط دوتاشو بگید یا چه خواستم بگم، اینا هیچ کدوم ورود نکردیم. اما بریم تو قسم دوم. در قسم دوم اونایی هستن که قبول نقل میکنن، بله، حتی قابلیت انتقال هم به ارث دارن، که بحث مثل حق شفته رو گفتیم به ارث میرسه، حتما توضیحاتمون داشتیم، یا حق خیال به ارث میرسه، قابلیت نقل هم دارن، منتها البته تعبیر نقل خوب نیست، اگر عبارت شیخ بخوام رعایت کنم و بگم قابلیت معاوضه، قابلیت معاوضه، چون ان نقل در عبارت شیخ یعنی نقل تملیکی، تو عبارت اینطوری بوده، اگه بخواد با ادبیات شیخ حرف بزنید، شیخ میگفت یه جنسی دارم به نام معاوضه که اعم بود از تملیک و غیر تملیک، مثل اسقاط مثلا، که اسقاط بتونه اسقاط بالعوضی باشه که معاوضه صدق کنه اما تملیکی تحقق پیدا نکنه، ابراء اسقاط اینطوری، که قسم اول قابلیت اسقاط و ابراء مثلا نداشت، لذا نمیتونست تو معاوضه شرکت کنه، ولی قسم دوم قابلیت شرکت در معاوضه را داره، قابلیت ابراء و اسقاط درش هست، میشد ابراء بالعوض کرد، میشد اسقاط به عوض کرد، اما قابل نقل یعنی نقل تملیکی، یعنی اون نقلی که در بی داریم کار میکنه. بذار کاش که مقرر یه مقدار اینجا دقت بیشتری در تقریر عبارت به کار میبرد، یعنی اون تقسیم رو درست میکرد که معاوضه پذیرند اما نقل پذیر نیستن. خیلی با همون تقسیمی که کردیم، بله، لذا ببینید صدرش خلاصه با ذیلش مقداری بعد مقداری دقت کنید. بعد و ناقش فیه صاحب الجواهر، بعد شروع میکنن اشکال صاحب جواهر رو. صاحب جواهر عرض کردید اشکالشون برمیگرده به چی؟ به فرما، اشکالشون برمیگرده به کبرای فرمایش شیخ، که اشکالشون دعوا سر این نیست که اینا قابلیت تملیک درشون نیست، دعوا سر این نیست، بلکه صاحب جواهر میخواد اشکال کنه که آیا کبرای البیع و تملیک الغیر این درست یا غلطه. لذا تعبیر ایشون خیلی روانه، من خوشم میاد از عباراتی که از محقق خوبی اومده، خیلی روان مطلب شسته رفته دست آدم میاد که ناقشه صاحب جواهر به انتقاضهی به بیع دین. در بیع دین چه اتفاقی میفته؟ صاحب جواهر گفته در بیع دین مالکیت لما فی الذمه وجود نداره، ولذا اگر کسی بیع را تملیک بدانه این نقض میشه. از یه طرف بیع دین قطعا درسته، از یه طرف مالکیت در بیع دین وجود نداره. بفرمایید، لذا شما نمیتونید کبرای بیع را البیع و تملیک الغیر بدانید. خب خواهش دارم دقت کنید این ناقشه خورد به کجا؟ یه بار دیگه ناقشه کجای بحث ما رو گرفت؟ خوب دقت کن، توجه کن، میدونم ناقشه کجای بحث رو گرفت، یه بار دیگه لیست کن ذهنت رو، تنظیم بشه ذهن. ببینید آقایان، بحث ما اینه که در مثل حق خیار و حق شفعه، در مثل حق خیار و حق شفعه تملیک وجود نداره. در مثل حق خیار و حق شفعه تملیک این مسلمه، یعنی قابلیت نقل تملیکی وجود نداره، این مسلم بگیریم. اینو دعوا سر اینه اگر بی تملیک الغیره، اینا دیگه سمن در بی قرار نمیگیرن. اگر بی تملیک الغیره، صاحب جواهر آمده اشکال کنه که چون بی تملیک غیر نیست، درش تملیک شرط نیست و رکن نیست، شما می توانید از حق شفعه و حق خیار به عنوان ثمن استفاده کنید، چون ثمن در بی لازم نیست حتما تملیک بشه. خوب توجه بفرما، ما اینطوری تنظیم کردیم. خب از کجا در بیاریم که بی تملیک الغیر نیست؟ از انتقاضش به بفرمایید به بی اده، چون در بیع دین خلاصه شما تملیک رو نمیتونید تصویر بکنید، که دعوای شیخ و صاحب جواهر اینجا پا میگیره. دعوا میره سر استدلال به کبرای بیع، نه سر استدلال به این که آیا ما حق شفعه را و حق خیار را بتونیم خلاصه داخل بی بکنیم با فرض این که بی رو تملیک بدانیم. اون مسلمه که نمیشه. پس سیر بحث رو اینطوری میگیریم، عبارت اولش خوبه ولی متاسفانه آخرش خرابش کرده. آخرش محقق خوبی حالا میگم چطور خرابش کرده، این همه کسانی که اشکال کردن ایشون. لذا اولش میاد میگه بله، لکن معذالک یسح بیع الدین و یکون اثره سقوط الدین فلیکن حق الشفعه و الخیار کذلک. این حرف خیلی خوبیه، یعنی چون بیع دین درسته و در بیع دین تملیکی وجود نداره، چه اشکال داره که حق خیار و حق شفعه هم وارد بیع بشن بدون این که در اونها تملیکی در کار باشه. این خیلی قشنگ روان حرف دعواست. معلوم میشه که بحث بیع دین مستقیما محل دعوا نیست، بیع دین انتقاض کبرای البیع و تملیک الغیر. لذا اگر بیع دین اون کبرا را نقض کرد، چون بیع دین اجماعا درسته، ازش در میاد که بیع تملیک نیست. پس اون موقع اونایی هم که قطعا از خارج میدونیم قابلیت تملیک ندارن میتونن ثمن قرار بگیرن. خب سیرشو ببینید. بعدم فرموده و عجاب انه الشیخ بالفرق بین المقامه، شیخ گفته فرق است بین چی و چی؟ بین حق و ملک، مثلا بین که ما میتونیم مالک مافز ذمه خود بشیم اما نمیتونیم حقی بر خودمون پیدا بکنیم. بعدم شروع میکنه عبارات شیخ رو درست میکنه، میگه و اما مثل هذا الحق فهو سلطنه فعلیه تقوم بمسلط و مسلط علی فلا یعقل قیام طرفیها به شخص واحد. تحلیلش دوباره میکشه تو فضای مشهور، لانه لا یعقل ان یتسلط الانسان علی نفسه. بعدم ایشون شروع میکنه اشکال کردن، میگه یه اشکال صغروی داریم که تو حق خیار و حق شفعه اصلا به ایجا مربوط نیست، که بازم فعلا این دعوای صغروی فعلا محل بحث ما آقا نیست، اینو ولش کنید فعلا. خب اینم از بحث بره بیرون، ما دعوای مبنایی و مثالی و اینا نکنیم با شیخ. مطلب شیخ میگه و اما مستدل به شیخ، استدلالات شیخ رو قبول نداریم. چرا؟ اولا انه اخص من المدعا. خب نفهمید شد این بقیه انه اخص من المدعا، چرا؟ لاختصاصه بما اذا نقل الى من عليه الحق و اما اذا نقل الى غيره فلا يلزم الاتحاد المذكور. نفهمید اینجا؟ خب این تو دوارت سیر بحث خراب کردی. عجب بابا، دعوا سر اینه که حق خیار و حق شفعه قابلیت نقل، نقل یعنی نقل تملیکی توشون وجود نداره. اون نقل میخواست کبرای البیع و تملیک و غیر رو خراب کنه. اگر شیخ نشون داد همون جا که ساعت جواهر انتقاض کرده نقض وارد نیست، کبرای البیع و تملیک و غیر سلیمون عن النقض و الاشکال و الایراد، اون که مسلم اینا قابلیت نقضشون نیست. خب چرا شما دعوای در دعوای فرعی که با صاحب جواهر داره به وجود میاد را دلیل قرار میدید بر بفرما بحث اصلی ما؟ نه بابا، حق شفعه و حق خیار قبلا قابلیت قطعا قابلیت نقضشون نیست. نقل یعنی نقل تملیکی. دعوا سر اینه که اینا که قطعا قابلیت نقل یعنی نقل تملیکی توشون نیست، مثل بیع دینند که بیع دین درش نقل تملیکی نیست، اما بیعه که کبرا خراب بشه خب بالا رو قشنگ اومدید. یا اگر شیخ تونست مسئله بیع دین رو یه طوری آقا فارقی بین این دوتا درست کنه و بیع دین رو داخل در کبرا نگه بداره، حقوق را داخل در کبرا نگه نداره، حرفش تمامه. بلو این دعوا اخص از کله، اما کل قائمه به این بحث نیست اصلا. ارتباط این بحث با کل صحت کبرای البیع و نمیدونم. یعنی نمیدونم واقعا اینطور چطور ذهن یه دفعه فریده یه طرف دیگه. خب اینم جوابشو گفتیم، معلومم هست که فرماش خود ایشون نیست، ایشون حرف کسی دیگه رو داره میزنه، اون حرفم خودش ناتمامه. درست آقا؟ این اشکال اول دیگه. حالا دیگه وزن این فرماشات بزرگوار دیگه به دست میاد. و ثانی هم اشکال ثانی بینه، حالا ما میشه یعنی کل جلسه درسمون همینا رو خوندیم، این کل مطلب ایشونه. ثانیاً ان الخيار يتعلق بالعقد لانه عباره عن ملك فسخ العقد فالمسلط عليه والعقد لا من عليه الخيار. اشکالی کی بود؟ یعنی اشکالی بود که باز گرفتن جوابش هم داده شد. فلا یلزم من بیعه علی من علیه الخیار اتحاد المسلط و المسلط علیه فضلن ان بیعه من غیره. حالا این فضلن به خاطر هی نه اخف دیده، هی فضلن تکرار میکنه. یعنی اول ذهن مبارک که منعقد شده این دعوا اخصه، هی میگه این لازم نمیاد فضلا از جای دیگه که اصلا این نیست. خب جوابش هم داده شد دیگه، بلدی جوابش هم
اصلا محضور اتحاد نبود که اینا اتحاد فرض کردن، حالا میخوام جدا کنن.
خلط حقیقت و اعتبار، آخرش خلط حقیقت و اعتباره. اینا فرض کردن که در دعوا رفته سر یک کبرای فلسفی، بعد خواستن یه مابل عرض و مابل ذات اینجا درست کنن، مابل عرض و مابل ذات را چی؟ بعد جدا بکنن تا محضور عقلی برطرف بشه، در صورت که دعوا اصلا
تو سر اون چیز فلسفی
نه. اینم ثانیه و ثالثاً ان اجتماع عنوان المسلط و المسلط علیه فی شیء واحد لیس محالا، فانهما و ان کانا متضایفان الا ان التضایف بنفسه لا یقتضی امتناع اجتماع المتضایفان. حرف محقق اصفهانی، کما فی اجتماع عنوان العالم و المعلوم علیه تعالی و علی النفس به اعتبار علمها به نفسها. عبارتش خوبه، یعنی کاملا معلوم میکنه که این دعوای تزایف ربطی به دعوای اتحاد علم عالم و معلوم در علم عالم به غیر نداره. این که تزایف ملاک تغایر نیست در علم چیز به ذات هم درسته، اما آیا ایشون خودش در کلام ملتزم به این مطلب هست یا نیست، حتما باید مراجعه کنید ببینید. این حرف حرف مهمی است که هر کس ملتزم به شد باید خیلی از متکلمین فاصله بگیره و با فلاسفه خلاصه حسابی همراه بشه و علی نفس به اعتبار. اینا توضیح دادیم دیگه ها، تکرار کنم توضیحات شو. جا تکرار کنم اینا را یا چایی بخورم؟ نه نه، توضیحاتش داده شد دیگه. در مسئله اتحاد علم عالم و معلوم، یک مرحله دعوای اتحاد علم عالم و معلوم توضیح دادیم درباره علم مجرد به ذات، علم مجرد به ذات همونجا هم گیره، یه جایی دیگه در مورد علم مجرد به غیره که وقتی علم مجرد به غیر باشه تازه دعوای ملا صدر و ابو حنیفه میگیره، و الا در مورد علم مجرد به ذات اختلافی وجود نداره. البته مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تعالی هر کلام گفتن اونجا وحدت نه اتحاد، چون اونجا وحدت فرقی تضایف قشنگ جای خودشو پیدا کنه، یعنی یکیه نه دو تا که بگیم اتحاد عالم و معلوم، حد وسط هم تضایف نیست. ولی بالاخره نشون میده که مسئله در واقع تضایف ولو بین عناوین وجود داشته باشه همیشه ملاک تغایر نیست، این در بوده علم مجرد به ذاتشه. لذا میگه اجتماع عنوانه العالم و المعلوم علیه تعالی، یعنی وقتی که او علم به ذات داره هم عالم و هم معلوم، وقتی مجرد علم به ذات داره هم عالم و معلوم، هم محب هم محبوب، هم مرید هم مراد، بلکه غیر خودش غیر اراد مراد بودن غیر او مستحیله و محب بودن محبوب بودن غیر او استحاله داره. اینو در فلسفه ثابت میکنن، تضایف هم درسته. پس تضایف ملاک تغایر نیست. ایشون هم اینه میگه، میگه ببین نعم فی مثل عنوانه العل و المعلول لا یمکن اجتماعهما فی شیء واحد. میخوام عرض کنم ببینید این همون خیلی خوب، اذن ما ذکره و شیخ من المحضور فی نقل الحق این ما ذکره و غیر و تام. خب
کبرایی که مطلق
متضایفه
در متقابلن مسلم شد دیگه، اینا بحثای کبراش که ما گفتیم محکم و
دیگه رد کردیم دیگه، متضایفه متقابل نیستن همیشه
محکم و تنفیه،
نه نیست ما که گفتیم ما بحثی کردیم که نه یه چیز دیگه گفتیم و اما ما ذکره حالا ما دیگه خب خیلی اونجا حرف زدیم دیگه، حالا میخواد منو برگردید فلسفه، ما بلد نیستیم فعلا فلسفه، بیا همین بحثا فقهمون رو بخونیم بهتر. خب نتیجه، آقا نتیجه، نتیجه کار ایشون خلاصه هر چه اشکال گرفت نفهمیدیم، هیچ اشکالی بر شیخ وارد نشد، بلکه اشکال در مستشکلی نیست که بنا رو گذاشتن بر اینکه جناب شیخ دنبال خلط حیات رو اعتبار کرده. آقای اصفهانی فقط جدا شده. آه دیگه او بقیهشو نیورده. آقا یه زیلی داره ببینید. آه یه زیلی داره، حالا زیلشو میبینید. خلاصه اینطوری ایشون. و اما ما ذکره من انه یعقل ان یکون الانسان مالکا لما فی ذمته فیؤثر تملیکه از سقوط لان الملک فلان ففیه. همون اشکالات محقق اصفهانی که دیگه ناراحت هم نشه شیخ علی. خب ففیه ان ملک الانسان لما فی ذمته ان کان مستحیلا بحسب البقاء ولاجله یسقط فهو مستحیل بحسب الحدوث ایضا. گفتیم نه نفهمیدیم. حدوثش سلطنت اقتضایی داره، بقای سلطنت فعلی داره. سلطنت فعلی مستحیل سلطنت اقتضایی چه اشکال داره؟ ما فارق بین حدوث و بقا را از عبارت شیخ در آوردیم. آ شیخ علی دیشب نبودی، فارق رو دیگه روانتر گفتی. ففی فلان لان المانع عن البقا مانع عن الحدوث ایضا. خب ولا فرق بین قصر زمان و طول زمان و این کانه ممکنن فخدوسن فهو ممکنون بقاءن و فلان. بعد میگه بله فرق است بین مانع شرعی و مانع عقلایی، که باز هم نمیفهمیم یعنی چه. حالا این بعدن شراتون مبانی میگه. میگه مثل ملکیت احد العمودینش که اینها سقوط رو اونجا تعقل میکنیم. این خیلی عجیب از آن بوده. ما اتفاقا با همین حلش کردیم، گفتیم اگه ادله میگیرنش، ادله دلالت میکنن بر حیث عقلاییش. ما اصلا با همی حل کردیم. بذارید این رسیه برای فرق داشت. این حیثه یه نکته داره ها. ما دیدی چطوری دور خوردیم درستش کردیم، ایشون اینطوری. منتها باید تو حیث عقلاییش دقت کنیم. اتفاقا اینا از همون عدل شواهد درستی حرف شیخه که لذا ملکیت آنن ما بعد حادث میشه اما باقی نمیمونه و لذا آزاد میشن. در اون عبد مدبر و اینها که دارن دار خیلی مفسر که از ملک فرزندش مادرش آزاد میشه. آنن ما وقتی نمیتونه مالک عهد عمودینش بشه، وقتی گفت انت خلاصه حرون دبر وفاتی، وقتی آزادش کرد از ملکش مادرش آزاده و خیلی جایی دیگه. اینا رو بحث عقلایی باید بکنی و اگر کسی اینا رو عقلایی حل نکنه نمیتونه ملتزم بشه به تطبیق. و البته ریشه ضعف اصوله. خدا بیامرزه حضرت امام را. حالا بعد انشاءالله ببینیم. یه صلواتی خط بفرمایید. آمین. بله. بعد بحث میکنیم سریع.
شاید فعلی اونو بخواهی یعنی بفرمایی.